فصل سوم، احساسات. هیچ چیز مانند پدر مادر شدن به ما نمی آموزد که انسانها پیش از آن که بتوانند فکر کنند احساس می کنند و اینکه بچه ها و کودکان بیش از هر چیز دیگری به احساساتشان وابستند. نحوه پاسخ دادن و واکنش نشان دادن به احساسات فرزندانتان مهم است، زیرا دیده شدن و درک شدن احساساتمان توسط افراد مهم زندگیمان پیش نیازی اساسی برای همه انسانها، بزرگ و کوچک، من و شماست. یک بچه تماماً احساس است. اینطور به شما بگویم، بقچه احساس. ما همیشه تمام احساساتشان را درک نمی کنیم. گاهی باید مدت طولانی آنها را آرام کنیم تا احساس آرامش کنند. اما با چنین عشق ورزی شما بنیان سلامت عاطفی آینده فرزندتان را خواهید ساخت. اگر در چند سال اول زندگیشان احساساتشان را جدی بگیرید، کودک یاد خواهد گرفت اگر مسئله احساس بدی برایش به همراه داشت، اوضاع بهتر خواهد شد. به خصوص اگر بتوانند با فرد دلسوزی درد و دل کنند. اما به دقت به احساسات فرزندانتان پاسخ دهید، به او خواهد آموخت که رابطه سالمی با احساساتش داشته باشد. هر احساسی که دارد، از خشم و اندوه تا رضایت و آرامش و اوج لذت و سخاوت. این اساس سلامت روانی خوب است و به همین دلیل است که این بخش احتمالاً مهمترین بخش این کتاب است. یاد گرفتن اینکه چگونه پذیرای احساسات باشیم. بی توجهی یا انکار احساسات کودکان برای بهداشت روانی آیندهشان قطعا مضر است. می دانم که شما به عنوان پدر یا مادر حتی ممکن است ندانید که این کار را انجام می دهید، یا شاید هم این کار را انجام دهید چون فکر می کنید به نفعشان است. هنگامی که افراد دیگر، به خصوص فرزندانمان، ناراحتند، انکار کردن احساساتشان گاهی راه حل پیش فرض ماست. ممکن است درست در این کار به نظر برسد. ممکن است تلاش برای تحقیر کردن، قضاوت کردن، منحرف کردن یا سرزنش کردن احساساتشان کار درستی به نظر برسد. ما نمی‌خواهیم کسی که دوستش داریم ناراحت باشد و نیز نمی‌خواهیم با آغوش باز پذیرای ناراحتی یا خشمشان باشیم. ناراحتی و خشمی که ممکن است برای ما خطرناک و نگران کننده باشد. انگار که ما به نوعی این احساسات را تقویت می‌کنیم. اما وقتی احساسات را نمیپذیریم، آنها ناپدید نمیشوند، فقط در جایی پنهان میشوند، جایی که در آن بدتر میشود و بعداً در زندگی مشکل ایجاد میکند. به این فکر کنید، وقتی صدایتان شنیده نمیشود، چه زمانی باید با بلندترین صدا فریاد بزنید؟ احساسات باید شنیده شوند. من نمیخواهم شما به خاطر نحوه واکنش نشان دادنتان به احساسات فرزندانتان در گذشته احساس بدی داشته باشید. اما می‌خواهم تأکید کنم درک کردن و جدی گرفتن و تایید احساسات فرزندانتان چقدر مهم است. شایع‌ترین علت افسردگی بزرگسالان اتفاقی که در حال حاضر برایشان می‌افتد نیست، بلکه این است که در کودکی در رابطه‌شان با پدر و مادر یاد نگرفتند که چطور آرام شوند. اگر به فردی به جای اینکه درک شود و آرام شود گفته شده باشد که احساسش را رها کند، یا اینکه از شدت گریه به خواب رفته باشد، یا او را به خشمش تنها گذاشته باشند، ظرفیتش برای تحمل احساسات ناخوشایند یا دردناک کمتر و کمتر می شود. در حالی که ناسازگاری های عاطفی بیشتر و بیشتر می شوند و تواناییشان برای تحمل آن احساسات افول می کند. است که فضا برای احساسات سخت خیلی کم است و تمام احساسات را باید در همین فضا فرو داد. پیش از اینکه فضا پر شود و جای دیگری برای آنها موجود نباشد، وقتی همیشه والدینمان ما را آرام می‌کنند، احساساتمان هر چه که باشند بیشتر نسبت به آنها خوشبین می‌شویم. این موضوع باعث می‌شود بعداً در زندگی کمتر در مقابل افسردگی و اضطراب آسیب پذیر باشیم. هیچ راه تضمینی برای جلوگیری از مشکلات سلامت روان وجود ندارد، اما قطعاً نهادینه کردن این عقیده کمک می‌کند که با هر احساسی که داریم هنوز مقبول هستیم و هر احساس بدی که داریم سپری خواهد شد. به خاطر داشته باشید، همه والدین ها اشتباه می کنند و اصلاح کردن این اشتباهات از خود اشتباهات مهمتر است. بنابراین اگر شما تا به حال فکر کرده اید که بهترین روش برای اینکه کودکتان احساس بهتری داشته باشد این است که وانمود کنید عصبانیت یا ناراحتیشان را نمی بینید، نگران نباشید. می توانید الگوی چگونگی پاسخ به احساسات فرزندانتان را تغییر دهید تا آنها احساس کنند دیده و شنیده می شوند. در ابتدا که به این روش جدید عمل می کنید، ممکن است احساس عجیب یا حتی بیگانه بودن کنید، اما به راحتی می تواند به روش عادی واکنشتان تبدیل شود. ابتدا به روش پاسخ دادن به احساسات فرزندانتان در گذشته فکر کنید. سه روش اصلی وجود دارد و روشتان اغلب ممکن است شبیه به نحوه واکنشتان به احساساتتان باشد. به احساس یا موقعیت ممکن است از هر کدام این سه روش استفاده کنید. سرکوب کردن. اگر سرکوبگر هستید، تمایل طبیعیتان این است که احساسات قوی را پس بزنید و وقتی با آنها روبرو می شوید بگویید یا شلوغ نکن، چیزی نیست، یا شجاع باش. اگر احساس کودک را بی اهمیت جلوه دهید، احتمال اینکه احساسات بعدیشان را با شما در میان بگذارند کمتر است، خواه شما آنها را بی اهمیت تلقی کنید یا نه. بیش از حد واکنش نشان دادن. در طرف دیگر ترازو، ممکن است آنقدر با فرزندتان احساس همدردی کنید که به اندازه آنها عصبی شوید و با آنها گریه کنید، انگار که درد آنها درد شماست. به جای آنکه درد آنها باشد، خیلی آسان دچار این اشتباه می شوید. مثل اولی روزهایی که فرزندانتان را در مهد کودک می گذارید قبل از اینکه هر دوی شما به آنها عادت کنید. اگر شما به این صورت دچار احساسات فرزندانتان شوید، آنها دیگر نمی خواهند احساساتشان را با شما در میان بگذارند. ممکن است فکر کنند شما تحمل آن را ندارید یا با غرق شدن در احساساتشان به حریم شخصیشان هجوم برده اید. پذیرش. پذیرش یعنی شما احساساتتان را شناخته و آنها را تأکید می کنید. اگر می توانید این کار را برای خودتان انجام دهید، انجام دادن آن برای فرزندانتان نیز طبیعی است. شما می توانید بدون واکنش بیش از حد یک احساس را جدی بگیرید و پذیرا و خوشبین بمانید. ممکن است بگویید اوه عزیزم، ناراحتی؟ می خوای بیای بغلم؟ خب بیا پیشم. خیلی خوب، اینقدر بغلت می گیرم تا حالت بهتر بشه. اگر کودک بداند که دیده شده است و دلداری داده می شود، اما در معرض قضاوت شما قرار نمی گیرد، بیشتر از اتفاقی که برایش می افتد به شما می گوید. این چیزی است که کودک با آن نیاز دارد، اینکه پدر یا مادرشان پذیرای احساساتشان باشند. این یعنی شما کنار آنها و از احساساتشان آگاه هستید و آنها را می پذیرید، اما غرق در احساساتشان نمی شوید. این یکی از کارهایی است که روان درمانگرها برای مراجعینشان انجام می‌دهند. توانایی پذیرا بودن یعنی دیدن عصبانیت در کودک، درک اینکه چرا عصبانی‌اند و شاید کمک کردن به آنها در بیان آن و همچنین پیدا کردن راه‌های قابل قبول برای ابراز خشمشان، نه اینکه آنها را تنبیه کنیم یا ما نیز درگیر آن خشم شویم. این برای احساسات دیگر نیز صادق است. همه ما به خاطر تجربیات دوران کودکیمان در اینکه با کدام یک از احساساتمان راحت تر هستیم با هم فرق می کنیم. بستگی به این دارد که افراد دیگر یا خودمان در حین رشد کردن چه تداعیاتی با آن نوع احساسات ایجاد کرده ایم. اگر شما در خانواده بزرگ شده اید که به طور معمولی با دعوا با هم ارتباط دارند، احتمالاً با صداهای بالا و حتی فریاد زدن عادت کرده اید. در واقع حتی ممکن است تداعی کننده عشق برای شما باشد. از طرف دیگر اگر شما از خانواده‌ای میایید که از هر درگیری فرار می‌کنند، ممکن است به شدت با احساس خشم معذب شوید. اگر بازیچه قرار بگیرید، ممکن است نسبت به مهربانی و عشق بی‌اعتماد باشید یا احساس ناراحتی کنید، چون انتظار دارید که فریبی به همراه آن باشد. تمرین. چقدر با احساساتتان راحت هستید؟ این تمرین روش خوبی برای شروع به فکر کردن درباره واکنش‌های معمولیتان به احساسات است، هم در خودتان هم در فرزندانتان. یکی یکی به احساساتی مانند ترس، عشق، عصبانیت، هیجان، احساس گناه، ناراحتی و شادی فکر کنید. کدام یک احساس راحتی بیشتری می‌کنید؟ با کدام یک احساس راحتی کمتری می‌کنید؟ کنار آمدن با کدام یک از آنها برایتان راحت‌تر است؟ اگر شاهد آن احساس در فرد دیگری باشید چطور؟ ما به احساسات نیاز داریم، حتی احساسات ناخوشایند. احساسات ناخوشایند را مثل چراغ‌های هشدار روی داشبورد بدانید. واکنشتان به چراغ هشدار دهنده بنزین که روشن است نباید این باشد که چراغ را بردارید تا دیگر چشمک نزند. برای عملکرد بهتر ماشین باید آن چیزی را که به آن نیاز دارد تأمین کنید. احساسات نیز همینطورند. به طور کلی ما باید سعی کنیم از آنها غافل نشویم یا آنها را کمرنگ نکنیم، بلکه به آنها توجه کنیم و از آنها استفاده کنیم. برای انجام آنچه نیاز داریم تا بتوانیم از آنچه می‌خواهیم آگاه باشیم و اگر مناسب باشند به دنبالشان برویم. عنوان: اهمیت پذیرفتن احساسات. احساسات من در هر کاری که انجام می‌دهیم و هر تصمیمی که می‌گیریم دخیلند. نحوه مدیریت احساسات من تأثیرگذار است بر اینکه چگونه فرزندانمان یاد می‌گیرند احساساتشان را مدیریت کنند. احساسات و غرایز به طور نزدیکی با هم مرتبطند و اگر ما احساس کودک را انکار کنیم، غرایزشان را در خطر بی‌اعتبار کردن قرار می‌دهیم. غرایز کودک به آنها امنیت می‌دهند. به عنوان مثال، در کتاب چگونه صحبت کنیم تا بچه‌ها گوش کنند و چگونه گوش دهیم تا بچه‌ها صحبت کنند، نویسنده‌ها داستان کودکی را تعریف می‌کنند که با دوستانش به استخر محلی می‌رود، اما خیلی زود به خانه برمیگردد. مادرش میپرسد چرا انقدر زود و تنها برگشتی؟ دختر توضیح میدهد که پسر بزرگتری در استخر بود که میخواست وانمود کند سگ است. پاهای آنها را لیس بزند. به نظر دوستانش کار بامزه‌ای بود، اما برای او احساس بدی داشت. من معتقدم که به احتمال زیاد دوستانش با شنیدن جملاتی مانند احمق نباش، شلوغش نکن، یاد گرفتند که به چیزهای خاصی واکنش نشان ندهند. از سوی پدر و مادرشان یاد گرفتند به همه چیز واکنش نشان دهند، به جای اینکه تشویق شوند احساساتشان را جدی بگیرند. اگر این طور باشد، امنیتشان به خطر می افتد. خیلی راحت است که ترس یک کودک را برای امتحان غذای جدید جدی نگیرید. اگر به جای گوش دادن به آنها بگوییم که احمق نباشید، این خطر وجود دارد که آنها فکر کنند اگر احساسی را که دارند جدی بگیرند احمق هستند، در حالی که اصلا احمقانه نیست. خدا می داند ممکن است فکر کنید انجام دادن تمام کارهایی که برای غذا دادن به بچه و تمیز و سالم نگه داشتن او باید انجام دهید به اندازه کافی سختند. حالا انگار اینها کافی نیستند و باید احساس آنها را هم درک کنیم. اما گرچه من از توصیه ها و ترفندهای زندگی بدم می آید، اگر یک ترفند بزرگ وجود داشته باشد این است: با احساسی که کودک دارد جنگ نکنید. پسر 8 ساله تا ممکن است بگوید نمیخوام برم مدرسه. وقتی عجله دارید و نگران کارهایتان هستید، جوابی که ممکن است به راحتی از دهانتان خارج شود این است: تو میری مدرسه؟ همین که من گفتم. اما شنیدن این جمله حالا واقعا از مدرسه بدت میاد برای کودکتان آسان تر است، زیرا به جای تمام کردن بحث سر صحبت را باز میکنند. نادیده گرفتن احساسات کودک هیچ وقت راه سریع تری نیست. به عنوان مثال، معمولا عجله داریم، بنابراین کودک نوپا را با زور میگیریم تا کاپشن را تنش کنیم و او از آن خوشش نمی آید. پس از او میخواهیم که خودش کاپشن را بپوشد، اما او دیگر نمیخواهد آن را بپوشد. پس میبینیم که بهتر است با احترام به آنها و پذیرش احساساتشان زمان را در اولویت قرار دهید. این یعنی به جای اینکه او را به زور ببرید، به او هشدار دهید که وقت کاپشن پوشیدن است. سپس نگاه کنید، گوش دهید و احساسی را که دارد به او منعکس کنید. اگر از پوشیدن کاپشن امتناع کند، ممکن است بگویید تو از اینکه زیاد گرمت باشه بدت میاد، به خاطر همینه که نمیخوای کاپشن بپوشی؟ خیلی خوب، وقتی رفتیم بیرون و سردت شد میپوشیمش. اگر همیشه صبح ها عجله دارید، زودتر بیدار شوید تا این فرصت را داشته باشید که به سرعت کمتر فرزندتان احترام بگذارید و احساساتشان را درک کنید. در این صورت زندگی دیگر جنگ نیست. مادری به نام کیت به من گفت که وقتی پسرش پیر نوپا بود، چند بار در روز چیزی او را ناراحت می‌کرد و گریه می‌کرد. معمولاً مسئله چیزی بود که به نظر من خیلی بی اهمیت بود. مثلا بارون می‌بارید یا یکم لیز خورده بود، یا وقتی پیش می‌گفتم که شنا کردن با پنگوئن‌های توی باغ وحش ممنوعه. سعی کردم فهمیده باشم، چون میدونستم چیزی که برای من بی اهمیته ممکنه برای یه نوپا مثل فاجعه باشه. اما وقتی 4 سالش بود و هنوز همین اتفاق براش میافتاد، کم کم داشتم فکر میکردم که پیر هیچ وقت آدم منعطفی نمیشه. فکر کردم شاید زیادی نرمش نشون دادم. شاید بهتر بهش بگم یه مسئله کوچیک رو خیلی بزرگ نکنه. چیزی که نذاشت این کار رو بکنم این بود که یادم اومد چقدر احساس بدی داشتم وقتی پدر و مادرم سرزنشم می کردن که احمقم یا باید بزرگ بشم. حالا پیر 6 سالشه و حالا متوجه شدم که روزها میگذره و اون اصلا گریه نمیکنه. چیزی که قبلا به خاطرش اشک میریخت باهاش کنار میاد. مثلا میگه اشکالی نداره مامان، درستش میکنی. وقتی زانو هم درد میکنه بغلم کن، توی یه دقیقه خوب میشه. این تغییر آروم و نامحسوس اتفاق افتاد. خیلی خوشحالم که همچنان احساساتش رو درک کردم و آرومش کردم. اگرچه احتمالاً در آن زمان بسیار زمانبر به نظر می رسید، اما کیت مناسب ترین راه را انتخاب کرد. وقتی فرزندان ما را به خاطر احساس بدی که دارند سرزنش می کنیم، دو دلیل برای گریه کردن به آنها می دهیم. چیزی که در ابتدا به خاطرش ناراحت بودند و همچنین حالا احساس بدی دارند چون والدینشان عصبانی‌اند و هنوز احساس ناراحتی می کنند. با روش آرام کردن گریه و درک کردن به جای درگیر شدن پیش بروید. اگر شما احساسات کودک را جدی بگیرید و در مواقعی که نیاز دارد آنها را آرام کنید، به تدریج یاد می گیرند که آرام کردن را نهادینه کنند. در نهایت می توانند آن را برای خودشان انجام دهند. اگر در زندگی خودتان به خاطر داشتن احساسات ناخوشایند محکوم شده اید، اجرای همان مدل برای فرزندتان بسیار آسان است. چیزی که ممکن است مانع از این اشتباه شود این است که درست مثل کیت زمانی را به خاطر بیاورید که خودتان به خاطر ناراحت بودن محکوم شدید. ناراحت بودن بخشی از زندگی است، اما اگر آن احساس سرزنش به خاطر ناراحت بودن حتی در بزرگسالی هنوز با شماست، ممکن است وقتی اتفاق بدی افتاد به خاطر گریه کردنتان عذرخواهی کنید. اگر مثل کیت والدینتان احساساتتان را انکار کردند، پذیرفتن احساسات فرزندانتان به جای سرزنش کردن او ممکن است سخت باشد. مثل دل به دریا زدن است و این حقیقت دارد که شما در حال شکستن پیوند زنجیره‌ای عاطفی اجدادتان هستید. اما به یاد داشته باشید شما بنیان سلامت روانی فرزندانتان را پیریزی می کنید. ضمناً لغزش هایی در واکنش بیش از حد یا کم توجهی، به خصوص زمانی که اغلب آنها اصلاح می شوند، برای همیشه زندگی کودکتان را نابود نمی کنند. راحت تر بودن با احساساتتان هر قدر هم که شدید باشند، کلید توانایی پذیرش احساسات و آرام کردن فرزندانتان است. اگر احساساتتان را بی اهمیت تلقی کنید، نمی توانید پذیرای احساسات فرزندانتان باشید. اگر عصبی شوید، حتی نمی توانید احساساتتان را کنترل کنید، چه برسد به فرزندانتان. شاید لازم باشد کنار آمدن با احساساتتان را تمرین کنید، نه اینکه آنها را سرکوب کنید یا عصبی شوید، بلکه احساساتتان را بشناسید و راه‌هایی را برای آرام کردن خودتان بیابید یا کمک اطرافیان برای آرام کردنتان را بپذیرید. یک راه برای انجام این کار این است که با تعریف کردن خودتان احساساتتان را تعریف کنید. می توانید همین کار را برای فرزندانتان انجام دهید. بنابراین به جای اینکه بگویید من ناراحتم یا تو ناراحتی، بگویید من احساس ناراحتی می کنم یا انگار شما احساس ناراحتی می کنید. استفاده این زبان به این معنی است که شما احساس را تعریف می کنید به جای اینکه با آن همزاد پنداری کنید. این کار کوچک تفاوت بزرگی ایجاد می کند. همچنین مهم است عادت داشته باشید درباره احساساتتان صحبت کنید. هم احساسات خودتان، هم فرزندانتان. با بالغ شدن کودکان، بخش منطقی مغز غالب تر می شود. نه اینکه آنها فقط منطقی بشوند. انسان ها همیشه احساسی خواهند بود. اما می توانند یاد بگیرند که از تصاویر و نقاشی و زبان برای بیان و درک احساسی که دارند استفاده کنند. با این کار احساساتشان در خدمتشان هستند، نه اینکه آنها تحت فرمان احساساتشان باشند. زمانی که فرزندتان احساساتش را ابراز می کند، قرار دادن احساسات در قالب کلمات و نقاشی به شما برای نظم دادن و سردر آوردن از آنها کمک می کند. این که بگوییم به نظر خوشحال می آی آسان است، اما درک احساسات ناخوشایند یا احساسی که دوست ندارید فرزندتان داشته باشد سخت تر است. اگر کودک گریه می کند چون قبل از نهار به او بستنی نداده اید، پذیرفتن احساسات ناخوشایند به این معنا نیست که شما به آنها بستنی بدهید یا اینکه شغلتان را رها کنید تا آنها دیگر مجبور نباشند به مهد کودک بروند یا تسلیم هر آنچه شوید که آنها را ناراحت می کند. معنیش این است که احساساتشان را جدی بگیرید. آنها را هنگام تصمیم گیری به حساب بیاورید و برای آرام کردنشان کمک کنید. نه با انکار یا پرت کردن حواس، بلکه با پذیرش و درک. همچنین فرار نکنید و از آنها فاصله نگیرید. پذیرفتن احساساتی که شما دوست نداشتید تا فرزندانتان داشته باشند ممکن است در ابتدا پر مخاطره به نظر بیاید، مانند تنفر از خواهر و برادر یا سرزدن به مادر بزرگ. اما اگر فرزندتان احساس کند دیده و درک می شود، یکی از چیزهایی کم می شود که به خاطرش اعتراض و گریه می کند. دکتر تام بویس در کتابش به نام ارکیده و قاصدک که در ژانویه 2019 منتشر شد، در خصوص این موضوع صحبت می کند که چگونه او و همکاران محققش پس از زلزله کالیفرنیا که در سال 1989 اتفاق افتاد، در حال جمع‌آوری اطلاعاتی بودند برای بررسی تأثیر استرس شروع مدارس بر سیستم ایمنی کودکان. در ابتدا محققان ترسیده بودند، زیرا این عامل استرسا تحقیقاتشان را به خطر می انداخت. اما تصمیم گرفتند تا با تحقیق درباره تأثیر زلزله روی سیستم ایمنی کودکان از آن به نفع خودشان استفاده کنند. برای همه بچه‌ها یک بسته مداد رنگی و مقداری کاغذ ارسال شد و از آنها خواستند تا زلزله را نقاشی کنند. برخی از کودکان تصاویر شاد و سرزنده از این فاجعه می‌کشیدند، در حالی که بقیه نگرانی در نقاشی‌هایشان نشان داده می‌شد و جنبه‌های وحشتناک زلزله را به تصویر کشیدند. انتظار دارید کدام گروه از کودکان پس از زلزله سالم تر بمانند؟ کودکانی که تصاویر شاد و خوشبینانه از زلزله کشیدند به مراتب بیشتر از آنهایی که ترس از آتش سوزی، تلفات و فاجعه را به تصویر کشیدند، متحمل بیماری‌های تنفسی شدند. دکتر بویس این را چنین معنا کرد که این ویژگی انسان در طول تاریخ، یعنی بیان کردن خود از طریق گفتن داستان و از طریق هنر، روشی برای مالکیت بر چیزهایی است که ما را می‌ترساند. زیرا هرچه بیشتر احساساتمان را در خصوص این چیزها بیان کنیم، به تدریج کمتر ترسناک می شود. ما غم خودمان را بیان می کنیم، اگرچه ممکن است این کار سخت باشد، زیرا هر بار که آن را بیان می کنیم، غم تا حدودی کمتر می شود. در این کتاب دکتر بویس در خصوص این صحبت می کند که برخی کودکان فوق‌العاده حساسند و محیط تأثیر زیادی بر آنها می گذارد. او اینها را ارکیده می نامد. کودکان دیگر ذاتاً قوی ترند و او آنها را قاصدک می نامد. معلوم نیست که فرزندانتان قاصدک هستند یا ارکیده، اما قاصدک ها نیز از اینکه به احساساتشان گوش داده شود سود می برند. مهم است که والدین نسبت به احساسات یک ارکیده حساس باشند و همه ما خواه قاصدک یا ارکیده از اینکه احساساتمان دیده و تایید و درک شود سود می بریم. حتی اگر در شرایط یکسان واکنش متفاوتی داشته باشیم. مطالعه موردی زیر درباره کودکی به نام لوکاس از دسته ارکیده است که والدینش مانند اغلب خانواده‌های امروزی هر دو باید کار کنند. این روزها بسیاری خانواده‌ها از نعمت ماندن یکی از والدین در خانه و همیشه در دسترس بودن بی‌بهره‌اند. و اگر ماندن در خانه با خلق و خوی شما سازگار نباشد، ممکن است باعث احساس ناکامی در شما شود. کودک ترجیح می دهد والدینی شاد داشته باشد تا والدینی که خود را فدا کنند و افسردند. بنابراین من اصلا نمی گویم که یکی از والدین باید در خانه بماند. حرف من این است که اجازه بدهید فرزندانتان درباره دنیایشان و هر نوع مناسبات خانوادگی احساساتشان را داشته باشند. نه اینکه آنها را انکار کنند. دلیلش این است که اگر تمام احساسات کودک مجاز باشند و نه فقط احساسات بی درد سرشان، تنها ظرفیت بیشتری برای شادی خواهد داشت، بلکه اگر تفسیر دکتر از تحقیق زلزله سال 1989 درست باشد، آنها با توانایی بیان احساسشان و اینکه احساساتشان شنیده و درک شود، سیستم ایمنی قوی تری نیز خواهند داشت. ما چون عاشق فرزندانمان هستیم، آنقدر می‌خواهیم آنها خوشحال باشند که ممکن است در دام انکار احساساتشان بیفتیم. من امیدوارم که تحقیق دکتر بویس و داستان زیر به ما یادآوری کند که این عاقلانه ترین روش نیست. عنوان: خطر نپذیرفتن احساسات. مطالعه موردی. انیس و جان افراد مهربان و خونگرمی‌اند که به یکدیگر و به پسرشان لوکاس که 10 ساله است متعهدند. هر دوی آنها صاحب کسب و کار کوچک خودشان هستند و برای کسب اعتبار و پایگاه‌های مشتریانشان سخت تلاش کردند. آنها آپارتمانی خریدند و خوشحالند که این سرمایه گذاری را به عنوان بخشی از امنیت آیندهشان خواهند داشت. اما دائما از نظر مالی احساس ناامنی می کنند. موقعی که لوکاس کوچک بود به مهد کودک رفت، اما آنجا طاقت نیاورد. بنابراین پدر و مادرش برای مراقبت از او یک سری پرستار بچه استخدام کردند. در آن وضعیت مالی چاره دیگری جز پرستار بچه نمی دیدند. پرستارها لوکاس را به مدرسه می بردند. بعد از مدرسه دنبالش می رفتند و در تعطیلات مدرسه کنارش بودند. حواصل بین آمدن پرستارها، مادر بزرگ لوکاس و دوستان هم کمک می کردند. نیس و جان اطمینان حاصل می کردند که آخر هفته ها خانوادگی با هم وقت بگذرانند و لوکاس به اندازه کافی خوشحال به نظر می رسید. هر دو در عین عشق ورزی و توجه به لوکاس به فکرش و مشتاق دیدنش بودند. هرچه اغلب وقتی به خانه می رسیدند او خواب بود. اگر لوکاس می خواست بیشترشان را ببیند، قول می دادند آخر هفته او را به مهمانی ببرند. حال لوکاس خوب به نظر می رسید. بله، حال لوکاس خوب به نظر می رسید. تا اینکه در 10 سالگی سعی کرد خودش را از پنجره طبقه ششم به پایین بیاندازد. تنها چیزی که مانع پریدنش شد این بود که جان چیزی را فراموش کرده بود، به همین خاطر به آپارتمان برگشت و موفق شد او را به داخل بکشد. پرستار در آشپزخانه در حال شستن ظرف ها بود. خب می دانم که شنیدن این موضوع وحشتناک است و باید تأکید کنم که برای کودکی مثل لوکاس که در شرایط نسبتاً خوبی بود اقدام به خودکشی غیر عادی است. پدر و مادر لوکاس از کارشان مرخصی گرفتند تا با او باشند، چون می دانستند این وضعیت اضطراری است. آنها اصلاً خبر نداشتند لوکاس آنقدر افسرده است. جان به من گفت گمون می کنم ما فقط چیزایی رو می دیدیم که می خواستیم ببینیم. جان همچنین درباره استفاده از داروهای ضد افسردگی که پزشک عمومی درباره‌شان صحبت می‌کرد مطمئن نبود. احساس درونی به او می‌گفت که مشکلی وجود دارد و کور کردن احساسات لوکاس با دارو به نظرش کار درستی نبود. او لوکاس را پیش درمانگر برد. گاهی لوکاس تنها و گاهی با یکی از والدینش به دیدن درمانگر می رفت. لوکاس با درمانگر درباره روزهایی صحبت می کرد که در تعطیلات گذرانده بود. زمانی که از خانه دوستان به خانه مادر بزرگ و بعد به خانه نزد پرستار فرستاده می شد. احساس می کرد باعث مزاحمت شده است، زیرا صدای والدینش را شنید که پشت تلفن سعی می کردند برنامه مراقبت از او را تنظیم کنند. به نظر می رسید کار بسیار سختی برای آنهاست. از سوی می دانست که والدینش او را دوست دارند، زیرا آنها همین را به او گفته بودند. اما احساس کردنش برایش دشوار بود. او گفت بعضی روزها فقط احساس می کردم پاسکاری می شم. او همچنین به درمانگر گفت وقتی به یکی از پرستارها دلبسته می شد او می رفت و دیگری جایش را می گرفت. احساس بدی داشت، زیرا او برخی از آنها را فراموش می کرد، گرچه واقعا دوستشان داشت. این باعث شد تا احساس کند آنها هم او را فراموش کردند. او به یاد نمی آورد که افسردگیش از چه وقت شروع شد. او حتی نمی دانست افسرده است. وقتی سعی کرده بود به انیس و جان بگوید چه احساسی دارد، شنیدنش برایشان سخت بود. بنابراین سعی کرده بود حواسش را پرت یا او را خوشحال و یا سریعاً با او مخالفت کند. ما به عنوان والدین بیش از هر چیزی می خواهیم فرزندانمان شاد باشند. بنابراین وقتی آنها شاد نیستند می‌خواهیم آنها و خودمان را متقاعد کنیم که شادند. این ممکن است باعث شود در کوتاه مدت احساس بهتری داشته باشیم، اما باعث می‌شود فرزندانمان احساس کنند شنیده و دیده نمی‌شوند و احساس تنهایی کنند. جان، قبلا اگه لوکاس میگفت یا نشون میداد که خوشحال نیست، بهش مثلا میگفتم ناراحت نباش، شنبه میریم باغ وحش یا برات یه بازی ویدیویی جدید می‌خرم. وقتی این موضوع را پیش درمانگر مطرح کردیم، فهمیدیم که برداشت لوکاس از این حرفای من این بوده که دارم دعواش میکنم. میخوام بگم نه اینطور نیست، اما درمانگر با ملایمت نمیذاره و ازم میخواد حرف لوکاس رو تایید کنم. احساس میکردم اگه قبول کنم که خونه نبودن من وقتی لوکاس از مدرسه برمیگرده اون رو ناراحت میکنه، با این کارم اون رو بیشتر ناراحت میکنم. سخت بود، اما به خاطر اون زنگ هشدار مهم واقعاً مجبور بودیم یه تغییرات ایجاد کنیم. به خاطر همین کاری رو که درمانگر گفت انجام دادیم. وقتی لوکاس گفت احساس ناراحتی داره، یاد گرفتم ازش بپرسم اون چه جور حسیه یا کجاست؟ این حس کجا بهش دست میده؟ یا آیا دلیلش رو میدونه؟ وقتی احساساتش رو قبول کردیم، به جای اینکه انکار بشه احساس کرد بهش گوش داده میشه و در کمال تعجب این باعث شد که حالش بهتر بشه. همچنین یاد گرفتیم که فقط گفتن دوستت دارم به لوکاس کافی نیست. ما باید بهش نشون بدیم که اون اولویت ماست و همینطور هم هست. به خاطر همینه که انقدر سخت کار میکنیم. ما باید با بودن در کنار اون بهش نشون بدیم که دوستش داریم. نه فقط از طریق اسکایپ بهش بگیم شب بخیر یا آخر هفته ببریمش مهمونی. من یه وام گرفتم تا بتونم یه ماه توی خونه با لوکاس باشم. ما بیرون رفتیم، کارتون تماشا کردیم. پیش درمانگر رفتیم. لوکاس زیاد حرف نمیزنه، اما وقتی حرف میزنه من بهش گوش میدم. دکترش به من یاد داده بدون تلاش برای اصلاح کردن فقط بهش گوش بدم و من اون ماه سعی کردم اون روش رو اجرا کنم. لوکاس حالا برگشته مدرسه، ما هماهنگ میکنیم یکیمون حتما تا ساعت 6 خونه باشه. به خاطر همین هر روز بعد از ظهر 2 ساعت اولین اولویت یکی از ما میشه. با هم شام درست میکنیم، بازی میکنیم یا فقط تلویزیون تماشا میکنیم. میخوام بگم توی اون 2 ساعت من اصلا به موبایلم نگاه نمیکنم. سعی میکنم این کارو نکنم. تحمل این مسائل برای انیس سخت‌تر بوده است. از اینکه متوجه نشده بود لوکاس چقدر ناراحت بوده، احساس بسیار بدی دارد. از این فکر وحشت می‌کند که ممکن است او را از دست بدهد یا به شدت آسیب ببیند. احساس گناهی که ما والدین داریم به ما و فرزندانمان کمکی نمی‌کند. قبول کردن اشتباهاتمان و تغییر کردن است که کمک می‌کند. همانطور که در طول این کتاب تاکید خواهم کرد هیچ کدام از ما کامل نیستیم و همه اشتباه می‌کنیم، اشتباه اهمیت ندارد. چگونگی اصلاح کردنش مهم است. شکاف‌هایی که مشکلاتی را در روابطمان با فرزندانمان و سلامت روانی آنها ایجاد می‌کنند، تنها در صورت اصلاح نشدن مشکلند. همچنین می‌خواهم تأکید کنم چیزی که درمانگر و لوکاس به آن پی بردند این بود که مشکل اصلی سر کار رفتن پدر مادر لوکاس نبود، بلکه احساسی بود که نسبت به این قضیه داشت و آن را تنهایی بر دوش می‌کشید. درست مانند کودکانی که زلزله را تجربه کردند. زلزله نبود که برخی از کودکان را بیمار کرد، بلکه مسئله این بود کودکان که می توانستند کاملا احساساتشان را درباره فاجعه ابراز کنند، سیستم ایمنی بدن آنها ایمنتر نگاه می داشت. به گمانم احساس گناه انیس ممکن است به نقش‌های جنسیتی سنتی مربوط باشد، اینکه احساس می کنند بیشتر از جان در قبال لوکاس مسئولیت دارند. قطعاً والدین به یک اندازه در قبال فرزندشان مسئولیت دارند، اما فرار کردن از سنت‌های چندین نسل دشوار است. به این معنا نیست که نباید آنها را دور انداخت. این چیزها نیاز به بحث دارند تا اعضای مختلف یک خانواده تصورات متفاوتی نداشته باشند. امیدوارم انیس بتواند در آینده احساس خوبی داشته باشد، چون او و جان فهمیدند چه نقشی در احساس لوکاس داشتند و آن را اصلاح کردند. هر دو یاد گرفتند چطور احساسات و تجربیات را بپذیرند و حالا برای لوکاس، برای خودشان و برای یکدیگر این کار را به خوبی انجام می‌دهند. خدا را شکر اکثر بچه‌ها خودکشی نمی‌کنند، اما منتظر زنگ‌های هشدار نباشید، مثل دچار مشکل شدن در مدرسه، عصبانیت، خودآزاری، افسردگی یا استراب، تا به فرزندانتان نشان دهید که به فکر او هستید و اینکه احساساتشان باید جدی گرفته شود. آنها را تشویق کنید تا احساساتشان را به تصویر بکشند یا درباره‌شان حرف بزنند و بعد آن احساسات را بپذیرید. مهم است به آنها نشان دهید که احساساتشان اهمیت دارد. کلمات به تنهایی تأثیر زیادی ندارند. تأثیر اعمال بیشتر است. اشفرزی به کودک را نمی توانید به دیگران بسپارید. تا حدودی پرستاری از بچه را می توانید، ولی عشق را نه. همچنین نمی توانید اشفرزی را به تعویق بیاندازید. تا آخر هفته صبر نخواهد کرد. بچه ها هر روز با آن عشق از روی حداقل یکی از والدین نیاز دارند. روانپزشک و روانکاو کودک دونالد وینیکات هنگام تماشای بازی قایموشکی کودکان متوجه شد مخفی شدن لذت بخش است، اما پیدا نشدن فاجعه. این در زندگی نیز صادق است. ما ممکن است در بزرگسالی یا کودکی بعضی اسرار را دوست داشته باشیم، اما اگر هیچ کس واقعا ما را آن طور که هستیم، جایی که هستیم و زمانی که آن را می‌خواهیم نبیند، ممکن است منجر به فاجعه شود. عنوان: شکاف در رابطه و اصلاح احساسات. وقتی به احساسات فکر می‌کنید، شکاف در رابطه و اصلاح را به یاد آورید. ای کاش می‌توانستم بگویم هرگز با بچه خودم خشن صحبت نکردم، یا اینکه هرگز احساساتم را بر احساسات فرزندم مقدم نکردم. البته که این کار را کردم، همانطور که پدر و مادرم قبل از من این کار را انجام داده بودند. اما تفاوت بین روش تربیتی که من با آن بزرگ شدم و روش تربیتی دخترم این است که پدر و مادرم هرگز اعتراف نکردند که رفتارشان غیر موجه بوده است یا اشتباه کردند. حتی وقتی من بزرگ شدم، پدر و مادرم اگر با من ناعادلانه رفتار می‌کردند یا ثابت می‌شد در خصوص چیزی اشتباه کردند، هرگز از من معذرت خواهی نمی‌کردند. می‌دانستم که این رفتار را دوست ندارم. بنابراین آگاهانه تصمیم گرفتم تا آن را تکرار نکنم. علی‌رغم نیت خوبم گاهی طوری رفتار کردم که پشیمان شدم. وقتی در آن لحظه یا بعدها متوجه می شدم همیشه از دخترم عذرخواهی می کردم. طرز فکر و برخوردم با آن چیز را تغییر می دادم. من و پدر دخترم وقتی رفتارمان کمکی نمی کرد تغییراتی ایجاد می کردیم و وقتی دچار لغزش می شدیم به دخترمان اعتراف می کردیم. نمی دانستم این کار چه تأثیری بر او خواهد داشت. این آزمایش بود. ایجادی پیوندی جدید در زنجیره عاطفی خانواده. ولی خیلی زود متوجه شدم. یک روز بعد از ظهر وقتی فلا حدوداً 4 سال داشت در آشپزخانه مشغول خوردن یک تکه کیک بود و گفت مامان ببخشید که توی ماشین انقدر بد اخلاق بودم. گشنم بود. حالا حالم خوبه. او داشت معذرت خواهی می کرد، او داشت به رفتارش فکر می کرد و برای بازسازی شکاف رابطه تلاش می کرد. هیجان زده بودم، هرگز فکرش را نمی کردم که تقبل مسئولیت رفتار بد خودم به جای اینکه آن را توجیه کنم یا فرد دیگری را سرزنش کنم به این معناست که او هم یاد خواهد گرفت تا همان کار را انجام دهد. البته که این کار را می کرد. کودکان هم مثل بقیه ما تمایل دارند کاری را انجام دهند که در حق خودشان انجام شده است. حساس بودن به احساسات و بازسازی شکاف در رابطه همیشه بهتر از فرار و نبرد و برد و باخت است. دفعه دیگری که یاد دارم هیجان زده شدم، اولین باری بود که دخترم گفت دارم عصبانی میشم. او به جای اینکه عصبانیتش را در رفتارش بروز بدهد، آن را در قالب کلمات بیان کرد. توانستم به او بگویم آره خیلی اعصاب خرد کنه مگه نه؟ و او یاد گرفت درباره احساسش حرف بزند به جای آن که اوقات تلخی کند. عنوان: همدردی نه درگیر شدن. دیو پدر نوای 4 ساله از اینکه دخترش عادتهای همیشگیش را رها نمی کرد کلافه شده بود. بعدش می آمد وقتی دخترش به چیزی نمی رسید که آن را می خواست قشقرق به پا می کرد. مثلا وقتی نمیتوانست در جای مورد علاقهش در ماشین بنشیند با او جر و بحث میکرد یا با چرب زبانی او را متقاعد میکرد تا منعطف‌تر باشد. اما معمولا نتیجهش فقط این بود که از دست یک دیگر عصبانی میشدند. دیو از من پرسید چه کار باید انجام بدهد تا نوا یاد بگیرد سازگار باشد و من اهمیت پذیرش احساسات را توضیح دادم. او تصمیم گرفت آن را امتحان کند. بعضی از دوستای نوا توی فامیل دوست داشتن یه دوری بزنن و یکیشون بیخبر روی صندلی همیشگی نوا نشست. نوا شروع کرد به گریه کردن. من معمولاً یا میگفتم شلوغش نکن و یه جای دیگه بشین یا از پسرموش میخواستم صندلیش رو عوض کنه. اما این بار خم شدم تا در یک ساعت باشیم. با آهسته و با ملایمت بهش گفتم خیلی برات سخته که مکس رو روی صندلی خودت ببینی؟ میخوای اونجا بشینی؟ مگه نه؟ گریهش کمی آرام تر شد و به من نگاه کرد. من واقعا دلم براش سوخت و احساس کردم اون این رو توی صورتم دید. بهش گفتم دفعه بعد میتونه اونجا بشینه و پرسیدم حالا کجا میخوای بشینی؟ کنار پنجره یا روی صندلی کودک جلو؟ در کمال تعجب دیدم که رفت روی صندلی کودک و کمربندش رو بست و با خوشحالی شروع کرد به حرف زدن. سرزنش کردن نوعا و وادار کردنش به کاری فقط او را لجبازتر کرده بود. وقتی دید پدرش واقعا با او هم دردی می کند، دیگر برخواسته خودش اصرار نکرد. دیو احساسات نوعا را قبول کرد. مانند رانندگی روی یخ است. اگر فرمان را در جهت مخالف لغزش لاستیک ها به چرخانید، اتومبیل به لغزیدن در همان مسیر ادامه می دهد. اگر فرمان را در جهت موافق لغزش بچرخانید و لاستیک ها را در راستای حرکت قرار دهید، کنترل خود را دوباره به دست می آورید و می توانید از این لغزش ها رهایی یابید. یکی از مواقع بسیار سخت برای پذیرش احساسات فرزندانتان زمانی است که خودتان احساس دیگری دارید. به عنوان مثال، شاید کودک 7 ساله‌تان آه عمیقی می کشد و می گوید ما هیچ وقت بیرون نمی ریم. ممکن است شما مقابله کنید. ما همین هفته پیش بیرون رفتیم یا ما همیشه میریم بیرون. ممکن است احساس عصبانیت کنید. به خاطر اینکه ظاهراً کسی قدر زحمت و هزینه ای را که برای بردن فرزندانتان به پارک صرف کرده اید نمی داند. برای احساسات فرزندانتان می تواند شروع دور شدن او از آن شخصیتی باشد که شما می خواهید رابطه عاشقانه و مادام العمر با او داشته باشید. شخصی که شاد بودنش واقعاً برایتان اهمیت دارد و تغییر دادن واکنشتان ممکن است احساسی غیر عادی داشته باشد. اما همه ما وقتی احساسمان پذیرفته شود و سرزنش نشویم احساس بهتری داریم و کودکان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. درک کنید که فرزندتان سعی می کند احساسی را که دارد به شما بگوید و از صحبت درباره احساساتشان به عنوان فرصتی برای ارتباط با آنها استفاده کنید، نه دور کردن آنها از خودتان. انکار ناراحتی آن را از بین نمی برد، بلکه فقط آن را به سطح عمیق‌تری می فرستد. بیایید به مثال خودمان برگردیم. کودک: ما هیچ وقت بیرون نمیریم. بزرگسال: انگار حوصله‌ات سر رفته و کلافه‌ای. کودک: آره، تمام روز توی خونه بودیم. بزرگسال: آره، همینطوره. دوست داری چیکار کنی؟ کودک: دوست دارم دوباره برم لگولند. بزرگسال: خوش گذشت مگه نه؟ کودک: آره. کودک به احتمال زیاد از این مکالمه احساس رضایت می کند و کمتر احتمال دارد به جر و بحث تبدیل شود. فرزندتان احمق نیست. او می داند که نمی تواند هر روز به لگولند برود. اما او نیاز دارد والدینش بدانند که او می خواهد با آنها باشد و این را با آنها احساس کند. مسئله آرام کردن احساسات آنهاست. در هنگام یاد گرفتن این درس ناخوشایند که زندگی همیشه بر طبق میلشان نیست. این برای همه کودک و بزرگسال صادق است. وقتی احساس بدی داریم نیاز به اصلاح شدن نداریم. می‌خواهیم با ما همدردی کنند، نه اینکه درگیر شوند. می‌خواهیم یک نفر دیگر احساس ما را درک کند تا در این احساس تنها نباشیم. دخترم فلو که حالا بزرگ شده است چند روز پیش به من گفت: از اینکه از آزمون رانندگی رد شدم خیلی خجالت می‌کشم. هیچ کس دوست ندارد فرزندش را در رنج و ناراحتی ببیند و عجله در تلاش برای برطرف کردن آن اشتباهی است که به آسانی انجام می دهیم. که به شدت سعی می کردم حالش را بهتر کنم، گفتم: لازم نیست خجالت بکشی. اون جواب داد: نه، فقط می خوام بغلم کنی. همه ما اشتباه می کنیم، مثل خودم که هنوز هم دچار این اشتباهات می شوم. اما اگر به جای دور کردن احساس همدردی کنیم، کودک می داند که به چه چیزی نیاز دارد و قادر به درخواست آن است. لازم نیست برای پذیرش احساسات فرزندتان و جدی گرفتنشان صبر کنید تا او حرف بزند. شما می توانید این کار را با درک موقعیت انجام دهید. به نظر شما کودک چه احساسی دارد و آن را در قالب کلمات بیان کنید. حتی وقتی کودک می تواند حرف بزند، ممکن است به خوبی شما نتواند احساسش را ابراز کند. به همین دلیل است که در مثال بالا کودک احساسش را این گونه بیان می کند: ما هیچ وقت بیرون نمی‌ریم. به جای اینکه بگوید احساس بی‌حوصلگی و زندانی بودن می‌کند و نمی‌داند چه کار کند. وقتی که جواب می‌دهد بله به ما خوش می‌گذرد، پدر یا مادر احساسی را بیان می‌کنند که در کودک مشاهده می‌کنند و به مزاج کودک خوش می‌آید و به یک لحظه ارتباط منجر می‌شود. عنوان: هیولاهای زیر تخت. وقتی بچه‌ها خیلی کوچکند، ممکن است از اشباح یا هیولاها حرف بزنند که زیر تخت هستند. به جای اینکه به داستان یا دلایلی توجه کنید که ارائه می‌دهند، به احساسی که نشان می‌دهند توجه کنید. به جای آنکه بی‌معطلی این نظر را رد کنید، نامی برای احساسی تعیین کنید که هیولا در او ایجاد می‌کند. انگار ترسیده‌ای یا یکم بیشتر به من می‌گی؟ یا بیا یه داستان درباره این هیولا بسازیم. اسمشون چیه؟ اگر این کار را بکنید ممکن است بتوانید هیولاها را شکست بدهید. هر کاری انجام بدهید که با سبک طبیعتان متناسب است. مسئله خیلی مربوط به کلماتی نیست که ما استفاده می‌کنیم، بلکه ماندن با فرزندانمان است تا وقتی احساس آرامش کنند، نه اینکه آنها را احمق نشان بدهیم. چیزی که شما نمی‌دانید این است که آن هیولاها ممکن است نشان دهنده بی‌صبری شما هنگام خواب بچه‌ها باشند یا چیز دیگری که به خاطر پیچیدگی فرزندتان نمی‌تواند بیان کند. حتی با وجود اینکه یافتن منشأ همه احساسات ناممکن است، معنیش این نیست که آن احساس واقعی نیست. باز هم نیاز به پذیرش دارد. و اگر با گفتن جمله احمق نباش، میدونی که هیولاها واقعی نیستند، باعث شوید فرزندتان احساس حماقت کند، بعید است که او را آرام کنید. نکته مهم این است که راه‌های ارتباط را باز نگه دارید. اگر فرزندتان را رد کنید و با گفتن اینکه او احمق است، آنها یاد می‌گیرند نه تنها در گفتگو احمقانه حرف نزنند، بلکه در گفتگوهایی که به نظرتان احمقانه نیست نیز صحبت نمی‌کنند. تمایز بین احمقانه و غیر احمقانه تا حدی برایمان واضح است و ممکن است تصور کنیم برای کودک نیز همینطور است، اما هیچکس نمیتواند چیزی را که خودش احساس میکند انکار کند، حتی اگر دیگران در همان وضعیت احساس متفاوتی داشته باشند، حتی اگر افراد دیگر فکر کنند احمقانه است. شما میخواهید آن فردی باشید که فرزندتان میتواند با او صحبت کند. اگر به خاطر اعتراض به سوپ عدسی که مادر بزرگش برایش درست کرده است به فرزندتان بگویید که رفتارش احمقانه است، ممکن است وقتی معلم پیانو دستش رو روی پایش میگذارد احساس کند که نمیتواند به شما بگوید، تفاوتی بین این دو برایمان واضح و مشخص است. اما برای کودک هر دوی آنها زیر مجموعه یک چیز بد هستند. اگر چیزهای بد به عنوان مسائلی بی‌معنی از سوی شما رد شوند، کودکان احتمالاً احساس می‌کنند که گفتن آنها ارزش تحقیر شدن را ندارد. ممکن است فکر کنید این مثال غیرعادی است، چون سوپ مادر بزرگ و معلم پیانویی که پای کودک را لمس می‌کند خیلی با هم متفاوت است. اما فرزندان به اندازه این دنیا تجربه نکردند، تمام تجربیات شما را نداشته و تمام چیزهایی که شما خوانده اید را نخواندند و هنوز تمایلات جنسی را درک نکردند. ممکن است فرزندتان وقتی به طور نامناسبی لمس شد یاد نگرفته باشد احساس هشدار کند، درست مانند خوردن غذایی که دوست ندارد. برای بچه‌ها هر دو حمله به حس آنها محسوب می‌شود. اینکه درباره هر مسئله‌ای به کودک بگوییم او احمق است، ارتباط آنها را با شما قطع خواهد کرد و این ممکن است خطرناک باشد. اهمیت پذیرش تمام حالات روحی. اگر کسی از شما سوال کرد که چه چیزی را برای فرزندانتان آرزو می‌کنید، احتمالاً پاسخ می‌دهید می‌خوام اونها هم خوشحال باشند. بد نیست که بخواهید فرزندانتان قابلیت شاد بودن داشته باشند، اما آیا ما احیانا در این ایده شاد بودن در تصویر بی‌نقصی از خانواده‌تان که اوقات خوشی دارند، در چمنزارها بازی می‌کنند و در میان گل‌های وحشی به پیک‌نیک لذت بخشی رفتند بیش از حد اغراق نشده ایم؟ شادی می‌آید و می‌رود مثل همه احساسات. در حقیقت اگر شما همیشه خوشحال بودید این را نمی‌دانستید، زیرا حالات احساسی دیگری نداشتید تا آنها را با یکدیگر مقایسه کنید. برای اینکه کودک خوشحال باشد، ضروری است که والدین تمام حالات و جنبه‌های بچه‌ها را برای نحوه تجربه دنیا بپذیرند. بیشتر اوقات خبری از پیک‌نیک نیست. با سرزنش شدن یا حتی پرت شدن حواس به شادی نمی‌رسیم. هرچه بیشتر فرزندتان را بپذیرید و دوست بدارید، فارغ از اینکه تجربه‌اش چیست و چه احساسی درباره آن دارد، او قابلیت بیشتری برای شاد بودن خواهد داشت. این برای فرزندانتان و همچنین برای شما صادق است. ما باید خودمان و همچنین حالات روحی من را بپذیریم. دارم که یکی از دوستان والدینم وقتی 12 سالم بود از من پرسیدن آیا کودکی شادی دارم یا نه؟ به او گفتم نه، نه زیاد. نه، اکثر وقتا احساس خوشحالی نمی کنم. پدرم این را شنید و با عصبانیت برگشت تا من را سرزنش کند و گفت چه مزخرفاتی؟ تو دوران کودکی فوق‌العاده‌ای داری. یه دوران خیلی شاد. چه چرندیاتی؟ و چون پدرم بود، پدر عزیز من، اگرچه ترسناک، احساس کردم که حتما من اشتباه کردم، گیج شدم و از احساساتم اطمینان نداشتم. والدین تمایل دارن فکر کنند آنچه خودشان را خوشحال می کند، فرزندانشان را نیز خوشحال می کند. اما لزوماً اینطور نیست. همانطور که به احتمال زیاد متوجه شده اید، ممکن است احساس شکست کنید اگر فرزندتان ناراحت به نظر برسد و به جای اینکه این احساس ناخوشایند را بپذیرید، احتمالاً مانند پدرم سعی کرده اید او را سرزنش کنید تا خوشحال باشد. وقتی پدرم با من مخالفت کرد، اگرچه آنچه را که اکنون می‌دانم در آن زمان می‌دانستم، می‌توانستم احساسی را که داشتم بهتر درک کنم، اما در آن زمان ذهنم در حاله‌هایی از ابهام و سردرگمی فرو رفت. احساسی دارم، همان حاله را احساس می‌کنم، اما کسی که برایم عزیز و محترم است به من می‌گوید که آن احساس را ندارم. در این حاله احساس شرم نیز وجود داشت، چون من چیزی هیچ وقت نفهمیدم چه چیزی. بارها اشتباه متوجه شده بودم. چیزی که پدرم از دست داد فرصتی بود که با من ارتباط برقرار کند. شاید نه در آن لحظه، اما بعد از رفتن مهمانانش می توانست از من بپرسد چه احساسی دارم و جوابم را هر چه که بود مانند حمله‌ای به خودش تصور نمی کرد. می توانست به من کمک کند تا آن را بیان کنم و می توانست سعی کند دنیا را از چشمان من ببیند. من نمی گویم که او باید دیدگاهش را نسبت به دنیا عوض می کرد، اما می توانست سعی کند تا درک کند که دیدگاه من نیز روش قابل قبولی برای دیدن چیزها و دیدن خودم است. اگر شما با ناراحتی و عصبانیت و ترس فرزندانتان به عنوان چیزهای منفی که باید اصلاح شوند برخورد نکنید، در عوض اگر آنها را فرصتهایی برای یادگیری بیشتر درباره فرزندتان و برقراری ارتباط با او ببینید، ارتباطتان را با آنها عمیق‌تر خواهید کرد. پس به احتمال بسیار زیاد توانایی شاد بودنشان را نیز افزایش خواهید داد. اگر به خانه بیایید و به شریک زندگیتان بگویید امروز روز کاری بدی داشتم و او پاسخ دهد اینقدر هم بد نبوده، احتمالاً احساس نمی کنید که او شما را دیده یا شنیده یا درک کرده است. حتی ممکن است احساس کنید شما را درک می کند. اگر معمولاً از این نوع پاسخها دریافت می کنید، ممکن است دیگر با آنها درد و دل نکنید. اگر شریکتان در عوض بگوید دربارش به من بگو و شما این کار را کردید، اگر به او گفتید که رئیستان چقدر بی‌انصاف بوده و مجبور شدید به خاطر بی‌فکری او همه کارها را دوباره انجام دهید، و اگر او گفت تعجبی نداری که احساس میکنی روز بعدی داشتی، شاید کم کم احساس کنید حالتان بهتر شده است. از طرف دیگر اگر شریک زندگیت با خوب یا تو باید و کلماتی مانند این پاسخش را آغاز کرد و شما را نصیحت کرد، احتمالاً حالتان بدتر میشود. اگر شریکتان با جمله مانند این پاسخ دهد اون سنجاب و نگاه کنون بیرون، ممکن است دیگر درباره کار با او صحبت نکنید، چرا که ادامه دادن و حرف زدن درباره آن چه فایده ای دارد؟ ممکن است سنجاب به شما کمک کند ناراحتیتان را فراموش کنید، اما احساساتی که به آن پرداخته نشده است باز خواهد گشت. این نکته را به یاد داشته باشید، زمانی که فرزندتان چه کوچک چه بزرگ یا حتی شریک زندگیتان احساس ناراحت کننده ای را به شما در میان می‌گذارد، با پذیرش آن گرچه ممکن است احساس کنید آن را بدتر می‌کنید، اما با این کار در واقع به آنها کمک می‌کنید تا احساساتشان را مدیریت کنند و بنابراین آن را بهتر می‌کنید. ممکن است همدردی با فرزندتان به خاطر روز بدی که در مدرسه داشته است آسان باشد، اما اگر واقعا از حرفی که او میزند خوشتان نیامد چه؟ به عنوان مثال من از این بچه خوشم نمیاد، میخوام اون رو برگردونی به بیمارستان. پس گوش دادن و تلاش برای درک و پذیرش احساساتشان اهمیت بیشتری دارد. بگویید اخیرا واقعا دلم برای وقتی که من و تو بودیم تنگ شده، تعجبی که نداره که بخوای بچه از اینجا بره. یا انصاف نیست که همه مهمونا بچه رو ناز میکنن به اندازه کافی به تو توجه نمیکنن. یا حتی داداش بودن چه احساسی داره؟ پاسخ هر چه باشد آن را بپذیرید. شما نمیتوانید به بچه‌ای بگویید که خواهر و برادرش را دوست بدارد. آنها از احساساتشان آگاهند و به جایی امن برای این احساسات نیاز دارند. عنوان: نیاز به شاد بودن. روانکاو آدامز فیلیپس گفت نیاز به شاد بودن زندگی ما را تحت شعاع قرار می دهد. زندگی هر فردی شامل درد و لذت است و اگر ما سعی کنیم درد را از خودمان دور کنیم یا آن را به لذت مخفی کنیم یا از طرف دیگر آن را از بین ببریم یا حواس خودمان را یا فرد دیگر را پرت کنیم، در آن صورت یاد نمی گیریم آن را بپذیریم و تعدیل کنیم. معمولاً مردم اهدافی در زندگی دارند و فکر می‌کنند دستیابی به این اهداف آنها را خوشحال می‌کند. گاهی ممکن است ما اغلب فرضیاتمان در خصوص آنچه در زندگی رضایت بخش منجر می‌شود اشتباه باشد. ممکن است ناخودآگاه با عکس‌های افراد جذاب گمراه شویم که خندان در میان ساختمان‌های باشکوه، ماشین‌های پرزرق و برق و اشیاء زیبا هستند و این تصاویر باعث شدند تا فکر کنیم این همان چیزی است که ما می‌خواهیم، بدون اینکه چیزی به زبان بیاوریم. آگهی‌های تبلیغاتی افرادی را نشان نمی‌دهند که ظاهری معمولی دارند، افرادی که با ترس و نگرانی‌هایشان دست و پنجه نرم می‌کنند، یاد می‌گیرند درد و رنج اجتناب ناپذیر را بپذیرند و از این طریق لذت و شعف خودشان را پیدا کنند. این حقیقتی است که باید به طور کلی پذیرفته شود. وقتی سعی می‌کنید جلوی این احساس منفی را بگیرید، احساسات مثبت نیز حذف می‌کنید. همانطور که درمانگری به نام جری هایت می‌گوید، احساسات را نمیتوان کم یا زیاد کرد، فقط در یک راستا با هم کم و زیاد میشوند. شما نمیتوانید اندوه و درد را کم کنید و شادی و خوشحالی را زیاد کنید. اگر یکی از آنها را کم کنید همه کم میشوند. قبل از اینکه فرزندمان در معرض فرهنگ لذت بردن از چیزها قرار بگیرند، ایده‌ای بهتری از آنچه رضایت بخش است دارند که همان ارتباط است. این همان احساس درک شدن و فهمیده شدن نزد والدین یا پرستارشان و یافتن معنا در محیطشان و برقراری ارتباط با آن است. کودک برای فهمیده شدن نیاز دارد تا ما تمام احساسش، عصبانیتش، ترس و ناراحتی و لذتهایش را بپذیریم. اگر با احساساتمان ارتباط برقرار نکنیم، آمادگی انجام این کار را نداریم. وقتی آرزوی خوشبختی فرزندتان را دارید، با وجود آنچه خدایان مصرفگرایی به مغزهایتان تزریق کردند، خوشبختیشان ربطی به داشتن مادیات ندارد. همچنین مسئله باهوشترین، ثروتمندترین، بلندقدرترین یا تجملاتی ترین بودن یا هر چیز دیگری نیست. مسئله کیفیت روابط آنهاست. عادت‌سازی آن روشی است که ما یاد می‌گیریم با والدین، خواهر و برادرهایمان ارتباط برقرار کنیم. طرح کلی برای تمام روابط بعدیمان. اگر عادت کنیم به اینکه همیشه باید درست بگوییم، بهترین باشیم، چیزهای مادی داشته باشیم، احساس واقعیمان را پنهان کنیم، به اینکه افکار و احساساتمان همان طور که هست پذیرفته نشوند، این نوع نیروها می توانند مانع از پرورش تمایلاتمان برای صمیمیت و قابلیت شاد بودن شوند. اما پذیرش احساسات فرزندانمان ارتباط بین ما و آنها را محکم تر می کند. هیلاری مادری تنهاست که به حرفه آرایشگری مشغول است. تاشی 3 سالش بود. وقتی برادر کوچکترش ناتان به دنیا اومد و من کاری رو هم که به هم گفتن انجام دادم. یه کادو از طرف بچه براش خریدم. اما گول نخورد. اون گفت یه بچه کوچیک هیچ پولی نداره و نمیتونه بره مغازه خرید کنه. اولش از اینکه بهش بگن حالا دیگه خواهر بزرگتر لذت میبره و با افتخار این رو به مهمونا میگفت، اما بعد از مدتی داشتن یه بچه جدید تو خونه دیگه براش تازگی نداشت و شروع کرد به کج خلقی و همکاری نکردن و دوباره رخت خوابش رو خیس کرد. در تمام این مدت من با نیت خوب اما اشتباه هم بهش میگفتم که اون خواهر بزرگتر بودن رو دوست داره، اما رفتارش فقط بد و بدتر میشد. یه شب بعد از خوابوندن بچه‌ها که خسته کننده و راستش رو هم بخواید واقعاً عذاب‌آور بود، نشستم و به این قضیه فکر کردم. به زمانی فکر کردم که خواهر کوچکتر خودم به دنیا اومد و چقدر ازش متنفر بودم و چقدر به خاطر تنفر از اون فکر می‌کردم آدم بدیم. بعد وقتی بزرگ شدیم میدونستم که آدم خیلی بدی هستم، چون همه به من همین رو میگفتن. وقتی باهاش خیلی بد رفتار بودم اما نمیتونستم کاریش بکنم. احساس میکردم یا جای منه یا جای اون. راستش رو بخواین الانم ممکنه بدون هیچ دلیل خاصی از دست خواهرم ناراحت بشم. فهمیدم تلاش برای مجبور کردن تاشی برای اینکه ناتام رو دوست داشته باشه نتیجه بهتری از تجربه خودم نخواهد داشت. شروع کردم به احساس همدردی با اون. تصمیم گرفتم واقعا سعی کنم احساسش رو درک و اونها رو براش بیان کنم. هر قدر هم که طول بکشه این کار رو انجام بدم تا ارتباطی رو ایجاد کنم. چون احساس میکردم خیلی ازش دورم. صبح روز بعد گفتم از اینکه ناتام اینجاست خیلی بدت میاد. مگه نه؟ هیچی نگفت. حرفم رو ادامه دادم. یادم میاد وقتی خالت به دنیا اومد منم واقعا ازش بدم میومد. مثل من که حالا به تو میگم. همه به من میگفتن باید دوستش داشته باشی. اما من دوستش نداشتم. تاشی متاسفم که به خاطر این بچه داره بهت سخت میگذره. اون روز وقتی کج خلقی میکرد سرزنشش نکردم. فقط از همون روش استفاده کردم. تو خوشت نمیاد به جای اینکه با تو بازی کنم مجبورم به بچه شیر بدم. ببخشید تاشی. هر وقت مجبور بود من رو با بچه شریک بشه یا منتظر چیزی بشه یا اذیت میشد، احساسی رو توصیف میکردم که فکر میکردم داره. تاشی خیلی زود سرحال نشد، اما تا اصل رفتارش بهتر شد. دوباره با هم احساس صمیمیت کردیم، چون با احساساتش مبارزه نکردم. باهاش همراهی میکردم. خیلی عالی بود که دوباره با هم همکاری میکرد. اون حتی شروع کرد به کمک کردن، آوردن پوشک و دستمال. وقتی ناتام از خواب بیدار میشد به من خبر میداد. بعد از تولد ناتام، اون شب اولین شبی بود که تاشی رخت خوابش رو خیس نکرد. چیزی که یاد گرفتم اینه که وقتی بچه احساسی داره مهم نیست چقدر ناخوشایند یا چقدر دلم میخواد انکارش کنم، باید روی اون احساس اسم بذارم و باهاش بررسی کنم، ببینم درست متوجه شدم و احساسش رو بپذیرم. چند روز پیش ما باید پارک رو ترک میکردیم و ناتام که حالا 3 سالشه میخواست یه بار دیگه بره زیر فواره و من تازه خشکش کرده بودم. معنیش این بود که باید خیس آب سوار ماشین میشد. مادرم سعی کرد راضیش کنه که نمیخواد خیس سوار ماشین بشه، اما توی کتش نمیرفت. حرفش رو قطع کردم و به ناتام گفتم واقعا دوباره میخوای خیس بشی؟ آره. متاسفم که نشد. مادرم واقعا تعجب کرد که اون چطور این رو قبول کرد. همچنین خوشحالم بگم که هر چند دعوایی بین تاشی و ناتان پیش میاد، بیشتر اوقات با هم یا جدا جدا بدون دشمنی بازی میکنن. تمرین: با دیگران همدردی کنید. همدردی با احساس که فرد دیگر دارد، زمانی که مسئله واقعی پیش می آید، کار را آسان تر خواهد کرد. به فرد یا افرادی فکر کنید که در خصوص چیزی نظر متفاوتی با شما داشتند. به طور مثال، رأی متفاوتی از شما دارند. به جای اینکه آنها را احمق فرض کنید، به شرایطشان و آرزوها و ترسهایشان فکر کنید. خودتان را جای آنها بگذارید و سعی کنید بفهمید چرا به نتیجه متفاوتی رسیدند. درباره احساسی که دارند با آنها همدردی کنید. همدلی سخت‌تر از آن چیزی است که در ابتدا به نظر می‌رسد. این به معنای رها کردن دیدگاه خودتان نیست، بلکه به معنای این است که واقعا ببینیم و درک کنیم چرا دیگران آن احساس را دارند و مهمتر از همه با آنها همدلی کنیم. عنوان: پرت کردن حواس از احساسات. پرت کردن حواس فن نیست که پسند والدین است تا توجه کودکان را از هر احساسی که دارند تجربه می کنند به چیز دیگری مشغول کنند. معمولاً از این روش استفاده می شود، اما به ندرت مناسب است. به این دلیل که حواس پرت کردن یک حقه است و گول خوردن در دراز مدت به فرزندتان در افزایش ظرفیت شادی کمکی نخواهد کرد. به چشمان کودک که نگاه کنید، چیزی جز صداقت نمی بینید. من معتقدم فرزندانمان در هر سنی که باشند، از طرف ما سزاوار چیزی کمتر از آن نیستند. پرت کردن حواس از طرف پدر یا مادر صادقانه نیست و فریب کارانه است. همچنین ممکن است توهینی به هوش کودک باشد. پرت کردن حواس چه پیامی را منتقل می کند؟ تصور کنید زمین می افتید و زانویتان بدجور خراشیده. چه احساسی خواهید داشت اگر فردی که همراهتان است به جای نگرانی یا توجه به درد یا خون یا خجالت شما، حواستان را پرت کند و از تکنیک اون سنجابو نگاه کن استفاده کند، یا قول بدهد می توانید بازی ویدیویی مورد علاقه تان را بازی کنید. نمی گویم این روش کاملا قبول نشده است، اما نه به عنوان فنی فریبنده. به عنوان مثال، اگر فرزندتون باید معالجه شود، ممکن است ایده خوبی باشد به او بگویید اگر به جای تمرکز بر تزریق یک نوازش انگشتش بر پیشانیش تمرکز کند، چون آن را کمتر احساس خواهد کرد. در این مثال شما سعی نمی کنید او را گول بزنید. او می داند چه اتفاقی قرار است بیفتد. شما حواس پرتی را برای تسکین او استفاده می کنید. فرزندتان احتمالاً با شما همان گونه رفتار می کند که شما با آنها رفتار می کنید. قطعا وقتی از فرزندانتان می خواهید تا در خصوص کارنامهش با شما صحبت کند، خوشتان نمی آید که به بیرون از پنجره اشاره کند و بگوید اونجا رو نگاه کن، سنجابه. همچنین ایده خوبی است به معلمان مهد کودک و پرستاران فرزندانتان بگویید که ترجیح می دهید با احساسات فرزندانتان همدردی شود تا اینکه حواسشان را از آنها پرت کنند. پرت کردن حواس بچه به خاطر اسباب بازی که کودک دیگری آن را برداشته و به منظور جلوگیری از دعوا به آنها کمکی نمی کند تا درک کنند و همچنین یاد بگیرند که چگونه اختلافشان را حل کنند. با اجتناب از احساسات ناخوشایند یاد نمی گیریم که چگونه آنها را حل کنیم. علاوه بر این، اگر فرزندتان چیزی می‌خواهد که شما دوست ندارید داشته باشید، مثلا سویچ ماشینتان را، به جای آن که به صورت موقت حواسش را از آن پرت کنید، باید یاد بگیرید که نمی‌تواند آن را داشته باشد. او به جای شنیدن جمله مانند وای این عروسک را نگاه کن، باید بشنود که شما دوست ندارید با سویچ ماشینتان بازی کند. شما باید هنگام عصبانیتش به جای اینکه حواسش را پرت کنید به او کمک کنید و بگویید تو عصبانی هستی که نمیتونم سویش رو بهت بدم. میدونم که به خاطر اون عصبانی هستی. اگر آرامشتان را حفظ کنید و احساسات فرزندتان را بپذیرید، این گونه یاد خواهد گرفت که احساساتش را بپذیرد و مدیریت کند. ممکن است نسبت به پرت کردن حواسش از سویش روند طولانی تری به نظر برسد، اما زمانی را صرف کرده اید به فرزندتان کمک میکند تا این مهارت را در خودش نهادینه کند. اگر به طور مکرر حواس فرزندتان را از احساس یا تجربه‌ای که دارد پرت کنید، به صورت ناخودآگاه توانایی تمرکز کردنش را کم می‌کنید. موضوع را اینطور ببینید: در صورتی که فرزندتان به خودش آسیب زده یا احساساتش جریحه دار شده یا به خواسته‌اش جواب رد داده شده است، اگر به جای آنکه به او کمک کنید تا با آن کنار بیاید، حواسش را از احساسی که دارد پرت کنید، این روش او را از تمرکز کردن بر مسائل دشوار دل سرد می کند. شما نمی خواهید که فرزندتان در انجام کارهای دشوار به راحتی تمرکزش را از دست بدهد. من معتقدم بدترین چیز در خصوص حواس پرتی ناخواسته این است که مانعی برای داشتن رابطه خوب و باز و نزدیک با فرزندتان به شما می آید. یکی از دلایلی که ممکن است وسوسه شوید تا وضعیت فرزندتان را با پرت کردن حواسش یا انکار احساساتش بی اهمیت جلوه دهید این است که وضعیت را از دید خودتان می بینید، نه از دید آنها. برای مثال، اگر شما به عنوان بزرگسال نمی توانید با مادرتان به سر کار بروید، دنیا به آخر نمی رسد، اما کودک نوپا ممکن است چنین احساسی داشته باشد. همچنین ممکن است به خاطر درد و ناراحتی آنها احساس گناه کنیم. بنابراین انکار کردن آن احساس آسودگی بیشتری به ما می دهد. خب چه کار کنیم اگر یکی از والدین برود سر کار و فرزند نوپایتان از رفتنش آرام نشود؟ اگر شما آن فردی هستید که خانه را ترک می کنید، با قاطعیت بروید. اگر خونسرد و قاطع و با روحیه باشید، احتمال بیشتری وجود دارد که فرزندتان احساس امنیت کند. مهم است یواشکی بیرون نروید، بلکه با توجه و مهربانی خانه را ترک کنید. اگر به خاطر رفتن مضطرب باشید، ممکن است بیش از حد احساسات نشان دهید و این به کودکتان کمکی نخواهد کرد. اگر ناراحتیشان را نادیده بگیرید، آن الگویی نخواهد بود که باید برایشان باشید. احساسی که دارند را درک کنید، آنها را در آغوش بگیرید و با مهربانی چیزی بگویید. مثلا، نمیخوای من برم سر کار؟ من تا عصر برمیگردم. اگر شما یکی از والدین یا پرستاری هستید که با کودک در خانه مانده است، کاری که باید انجام بدهید این است که کودک را در احساسش همراهی کنید. این یعنی تصدیق آنچه اتفاق افتاده است و ممکن است این باشد. تو دوست نداشتی مامان بره بیرون و ناراحتی؟ اگر به این مسئله فکر کنید، کاملا طبیعی است که احساس ناراحتی کنید وقتی کسی که دوستش دارید شما را ترک می‌کند. می‌توانید بگویید که چند وقت برمی‌گردد. مامان عصری برمیگرده. درباره مدت زمان دروغ نگویید. تصور تحریف شده ای درباره زمان یاد میگیرد یا دفعه بعد حرفتان را باور نمی‌کند. کنار فرزندتان باشید. نگران نباشید، اما زیاده روی نکنید. خونسردیتان را حفظ کنید و کودک را تنها نگذارید در حالی که گریه می‌کند. حواسش را پرت یا ساکتش نکنید یا به آنها نگویید که احساساتشان اشتباه است. به او گوش بدهید و اگر نیاز است او را در آغوش بگیرید. بعد از مدتی کودک ممکن است فعالیتی پیدا کند یا شما ممکن است چیزی پیشنهاد کنید، اما نه وقتی به شدت غرق در اندوه است. به خاطر داشته باشید چه احساسی دارد. اگر کسی را آنقدر دوست دارید که فکر می‌کنید بدون او زنده نمی‌مانید، شما را ترک کند و فرد دیگری بیاید و به جای آنکه به احساسات عمیق و خالصانه‌تان احترام بگذارد، آنها را نادیده بگیرد. احساساتتان را بیان کردید، وقتی تسلیم شرایط شدید، بیشتر پذیرای یک فعالیت پیشنهاد شده خواهید بود. این بسیار تفاوت دارد با اینکه یک نفر به شما دستور بدهد در اوج ناراحتی و اسباب بازی نگاه کنید که رقص خنده‌داری انجام می‌دهد. تمرین: به روش حواس پرتی فکر کنید. به دفعاتی فکر کنید که احساس ناراحتی کرده اید. قبل از اینکه آماده باشید، با تماشای فیلم یا خواندن کتاب حواستان را پرت کنید. چقدر زمان نیاز دارید تا احساساتتان را به زبان بیاورید یا سعی کنید آنها را درک و به آنها عادت کنید؟ فقط به دلیل اینکه ما و فرزندانمان از چیزهای متفاوتی ناراحت می‌شویم، به این معنی نیست که احساساتشان مثل ما شدید یا واقعی نیست. کودک نمی‌تواند جلوی احساساتش را بگیرد. به مرور زمان کودک می‌تواند یاد بگیرد که احساساتش را به شکل روشی برای کنترل آنها ببینید. اما به تنهایی نمیتواند این را یاد بگیرد. او نیاز دارد تا در حین رشد یک نفر تمام احساسش را بپذیرد و کنترل کند. به دلیل نیاز شدیدی که به شاد بودن فرزندانمان داریم، بعضی اوقات وقتی عصبانی یا غمگین میشویم، آنها را دور میکنیم. اما برای داشتن سلامت روانی خوب، کودکان نیاز دارند احساسشان پذیرفته شود. یا اینکه روش‌های پذیرفته شده برای ابراز تمام احساسات خودشان را بیاموزند. این موضوع برای ما بزرگسالان نیز صادق است. بنابراین مهم است که احساساتمان را بپذیریم، نه اینکه آنها را انکار کنیم. پذیرفتن فرزندانمان با هر احساسی که دارند نیز ضروری است. با کمک به کودک برای بیان کردن احساساتش در قالب کلمات یا نقاشی به او کمک می‌کنیم تا آنها را پردازش کند و به روش‌های مقبولی برای منتقل کردن احساساتش پیدا کند. پایان فصل سوم.